و فرشته نگه تا سبرندی که بیستوریو رو بخیر بخیر.
تشکر احمد شیبر، خسته نباشید. شام شما شنوندگان عزیزم بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. شما را از رهبران احزاب سیاسی پاکستان در حال بازدید از کابلند. رئیس جمهور اشرف غنی در ملاقات با این سیاستمداران پاکستانی روی مسائل مهم دو جانبه صحبت کرده. همچنان از جابجا شدن برخی از خانواده های خارجی در ولایت زابل و نگرانی های ناشی از آن گزارش داریم. فرانسه بیش از 48 ساعت در بالاترین وضعیت خطر. عمله کننده های دفتر مجله شارلی ابدو تا هنوز بازداشت نشده و امروز در دو محل این کشور گروگانگیری صورت گرفته. امین مازاد در سطر این مجله خبری. اما در آغاز همکارم مصطفی صدیقی با رویدادهای مهم افغانستان و جهان با شماست.
در تازه ترین سرخطا همونطور که پیشتر شنیدید، در فرانسه در دو محل جداگانه چندین تن به گروگان گرفته شدند. رئیس اتحادیه اروپا گفته که در جلسه آینده در مورد پاسخگویی علیه تروریسم پیشتر بحث خواهد شد و یک تلفن خاص ساخته شده برای مسلمانان در روسیه به فروش گذاشته شده. وکلای ولایت زابل در ولسی جرگه افغانستان میگویند که جابجایی افراد مسلح خارجی در برخی از ولسوالی های این ولایت سبب نگرانی مردم شده. عبدالحبیب اندیوال، یکی از این وکلا، امروز به رادیو آزادی گفت که به تازگی 150 خانواده خارجی مسلح در ولسوالی های خاک افغان، دای چوپان و نوبهار ولایت زابل جابجا شدند.
150 خانواده با اطفال و زنان فعلا در همان جا جابجا شده اند و با خود سلاح دارند. پیکا، کلاشینکو و المونیم نیتریت را با خود آورده اند. در ترکیب این خانواده ها اوزبیک، افرادی از ترک زمین شامل است. این تعداد زیادتر می شوند و احتمالا در ولسوالی های زابل و غزنی مستقر خواهند شد.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی جهت امضای توافقنامه استراتژیک با ایران در یک وقت مناسب از این کشور همجوار بازدید خواهد کرد. نظیف الله سالارزی میگوید طرح این توافقنامه از سوی مقامات ایرانی با حکومت سابق افغانستان در میان گذاشته شده بود و حکومت وحدت ملی اکنون روی آن غور میکند.
هنوز ما نیاز به وقت داریم که روی مسائل یک بازنگری دوباره شود. درها عموما مسائل امنیتی است، مسائل مبارزه مشترک علیه مواد مخدر است، مبارزه علیه تروریسم، مسئله ترانزیت بین دو کشور و همچنان به مسائل اقتصادی و بالاخره مسئله مالی نفت.
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا شنبه در دبی با تیم آیرلند دیدار کند. کرکت بازان افغان دیروز در دبی توانستند با 8 ویکت تیم اسکاتلند را شکست دهند. این بازی ها سلسله از رقابت ها برای آمادگی جام جهانی امسال کرکت است. یک مرد مسلح کم از کم 5 نفر را در یک فروشگاه مواد غذایی یهودیان در پاریس گروگان گرفته و 1 نفر را زخمی ساخته است. پلیس میگوید گمان می‌رود که این مهاجم همان مرد باشد که دیروز برای یک پلیس زن در حومه‌های جنوب فرانسه تیراندازی کرد و او را به شدت زخمی ساخت. از سوی دیگر، از گروگانگیری دومی در حال گزارش داده می‌شود که پلیس یک چاپخانه را در بیرون از مرکز پاریس محاصره کرده، جایی که بر اساس گزارش 2 فرد مظنون در حمله بر دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو حداقل 1 نفر را به گان گرفته. در حمله روز چهارشنبه بر این دفتر 12 نفر کشته شدند. در شرک دامارتان اون گوهیل در شمال شرق شهر پاریس مقامات میگویند که با 2 مظنون شریف کواشی و سعید کواشی در داخل چاپخانه ارتباط تلفنی برقرار کردند. برنارد کازینوفی وزیر داخلی فرانسه میگوید
actuellement une opération est en cours.
در حال حاضر عملیات در شهر دامارتان آهنگوهل ادامه داشته و تمامی واحدهای گزمه در منطقه حضور دارند. موجودیت گزمه های زمینی در منطقه اجازه می دهد تا واکنش به صورت فوری صورت گیرد. در این حال ونسن اولیور، وکیل مدافع سابق شریف کواشی، می گوید من تنها یک توصیه به آقای کواشی دارم و آن این است که خود را به پلیس تسلیم کند تا روی این قضیه روشنی کامل انداخته شود. در خبر دیگر داریم که دونالد توسک، رئیس اتحادیه اروپا، میگوید که نشست برنامه ریزی شده بعدی اتحادیه اروپا شامل بحث در مورد تلاش‌های ضد تروریسم خواهد بود. توسک این سخن را امروز در ریگا مرکز لاتویا گفت. قرار است این نشست در 12 ماه فوریه برگزار شود. گروه دولت اسلامی از حمله مرگبار به دفتر هفتنامه تنزیه شارلی ابدو ستایش کرده و افراد مسلح را جهادی های قهرمان خوانده است. گروه نظارت رسانه‌ای به نام سایت گزارش می‌دهد که حمله بر دفتر شارلی ابدو در پاریس در صدر گزارش های بولتن صوتی روزانه گروه دولت اسلامی بوده است. مردان مسلح گفتند که با حمله بر این هفتنامه انتقام پیامبر را گرفتند. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد خواهید شنید. و تلفن موبایل یا همراه که برای مسلمانان طراحی شده در روسیه به فروش گذاشته شده است. رئیس اتحادیه مسلمانان زن در روسیه دیروز گفت که این تلفن متن قرآن را به زبان‌های عربی و روسی نشان می‌دهد و این تلفن اوقات نماز و سمت قبله را نیز نشان می‌دهد. قیمت این تلفن 1900 روبل یا 31 دلار آمریکایی است. این تلفن به رنگ‌های سبز، سیاه و همچنین سرخ و سفید قابل دسترس است. مسلمانان 15% جمعیت روسیه را که عمدتاً مسیحی ارتدوکس است تشکیل می‌دهند.
ساعت 6:36 شام است و شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.5 FM استید. این هم مطالب و موضوعات که در ادامه این مجله خبری میشنوید. شمار از رهبران احزاب سیاسی پاکستان در حال بازدید از کابلند. وکلای مردم زابل در ولسی جرگه از جابجا شدن برخی از خانواده های خارجی در مناطق مختلف این ولایت ابراز نگرانی میکنند. چی چیز باعث ابراز نگرانی آنها شده است؟
سلایخ تیکال لری، کلاشنکوف لری، او المونیم نترت لزانو سر راوری دی.
چرا جلسه فعالان مدنی ولایت پکتیا که در اعتراض به فساد اداری گسترده در این ولایت دایر شده بود با زد و خورد اختتام یافت؟
اکنون منافعشان در خطر بودن و این فسادی که یا فسادی که در صورت گرفته یا اتهام شدن و تیراشان بر مردم پکتیا اتهام شد، اینا اینمی که کار دستور دادن و بالاخره این مجلس ما را اخلال کردن.
یک تن از فعالان مدنی ولایت پکتیا بود. فرانسه بیش از 48 ساعت در بالاترین وضعیت خطر. حمله کننده های دفتر مجله شارلی ابدو بازداشت نشدند و در دو محل این کشور گروگانگیری صورت گرفته است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. وکلای مردم زابل در ولسی جرگه میگویند یک تعداد از افراد مسلح خارجی با خانواده هایشان در برخی از مناطق این ولایت جا به جا شدند. آنان تاکید دارند که اگر به موقع در این مورد اقدام نشود، در آینده امنیت مناطقی که افراد مسلح خارجی در آنها جا به جا شدند با تهدید جدی روبرو خواهد شد. بیشتر در این مورد در گزارش همکارم جمشید عبیب زاده.
وکلای ولایت زابل در ولسی جرگه افغانستان میگویند که جابجایی افراد مسلح خارجی در برخی از ولسوالی های این ولایت سبب نگرانی مردم شده است. عبدالحبیب اندیوال، یکی از این وکلا، روز جمعه به رادیو آزادی گفت اخیراً 150 خانواده خارجی مسلح در ولسوالی های خاک افغان، دایچوپان و نوبهار ولایت زابل جابجا شدند. به گفته آقای اندیوال، در میان این خانواده ها افراد مسلح عربی زبان، چچنی، ازبک و پاکستانی موجود است.
150 خانواده با اطفال و زنان فعلا در همان جا جا بجا شده اند و با خود سلاح دارند. پیکا، کلاشینکو و المونیم نیتریت را با خود آورده اند. در ترکیب این خانواده ها ازبک، افرادی از ترک زمین شامل است. این تعداد زیادتر می شوند و احتمالا در ولسوالی های زابل و غزنی مستقر خواهند شد.
آقای اندیوال همچنان گفت که این افراد مسلح خارجی به کمک طالبان محلی در مناطق ناامن ولسوالی های ولایت زابل مستقر شده اند. با آنکه وکلای زابل میگویند که تا حالا این افراد مشکل را برای دولت و مردم ایجاد نکرده اند، اما احتمال می رود که در آینده دست به فعالیت های تخریبی بزنند. شماری از مسئولان محلی نیز نیز میگویند که این خانواده های مسلح خارجی پس از افزایش عملیات نظامی پاکستان بر ضد مخالفین مسلح در وزیرستان شمالی وارد ولایت زابل شده اند. در این حال روغ لیوانه قمندان امنیه زابل به رادیو آزادی گفت علاوه بر مناطق در زابل شماری از افراد مسلح خارجی در ولسوالی ناور غزنی هم جابجا شده اند. آقای لیوانه اطمینان داد که به زودی یک عملیات نظامی را به منظور پاکسازی برخی از مناطق از وجود افراد مسلح خارجی در ولایت زابل را اندازی خواهند کرد. عملیات ما در ساحات ناامن جریان دارد. مراکز طالبان خارجی که در مناطق این ولایت جابجا شده اند را می دانیم و در هفته آینده عملیات زمینی و هوایی را بر ضدشان انجام خواهیم داد. گزارش های هم به نشر رسیده که گویا در میان این افراد مسلح خارجی طرفداران گروه داعش هم شامل می باشد، اما قمندان امنیه زابل این خبر را رد کرده است. خواستیم در این مورد نظر وزارت داخلی افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با تلاش های زیاد موفق به این کار نشدیم. در این حال شماری از کارشناسان امنیتی و نظامی افغان تاکید کرده اند که بخش های کشفی و استخباراتی افغانستان باید تدابیر جدی را به منظور جلوگیری از ورود افراد مسلح به داخل کشور روی دست گیرند. آنان همچنان میگویند اگر افراد مسلح خارجی که هم اکنون در داخل افغانستان به سر میبرند شناسایی و سرکوب نشوند، در آینده امنیت کشور با تهدید جدی روبرو خواهد شد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
بله، شنونده رادیو آزادی هستید. فرشته نگاه با همکاری تای روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری میزبان شماستم. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی امروز با رهبران احزاب سیاسی پاکستان در کابل ملاقات کرده است. پیش از این کابل و اسلام آباد سفر هیئت پاکستانی به افغانستان را جهت بهبود روابط دو جانبه مهم خوانده بودند. در اجندای این هیئت ملاقات با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز شامل است. جزئیات بیشتر را در این مورد در گزارش از سید سمی عباس میشنویم.
نظر به خبرها، رهبران احزاب سیاسی پاکستان که امروز رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری با آنها ملاقات کرد، از رهبر حزب نشنل عوامی اسفندیار ولی خان، سناتور افراسیاب خطک، رهبر حزب قومی وطن آفتاب احمد خان شیرپاو و رهبر حزب عوامی ملی پشتونخوا محمود خان اتکزی عبارت می باشند. این افراد به دعوت خاص رئیس جمهور غنی به کابل آمده و با مقامات دیگر افغان نیز ملاقات می کنند. در این ملاقات ها موضوعات مربوط به رابط بین پاکستان و افغانستان، وضعیت امنیتی دو کشور و همکاری اسلام آباد و کابل در مبارزه علیه تروریسم مورد بحث قرار دارند. بعد از ملاقات با رئیس جمهور غنی، هیئت سیاستمداران پاکستان با رئیس اجرایه عبدالله عبدالله هم دیدار دارد. تحلیلگران به این باورند که بعد از افزایش حملات مسلح در پاکستان و به طور مشخص بعد از حمله بر یک مکتب در شهر پشاور، اسلام آباد که همیشه به حمایت از افراطگرایان متهم بود، اکنون در تلاش گسترش همکاری با کابل می باشد. رئیس مرکز تحقیقاتی افغان عبدالغفور لیوال می گوید دعوت مهمانان پاکستان به افغانستان از سوی رئیس جمهور غنی تنها در صورت مثمر واقع شده می تواند که آنها از یک نظر عمومی در پاکستان نمایندگی کنند و با همین گونه یک نظر عمومی به اسلام آباد برگردند.
که دغه هیئت په پاکستان کې د یو سیاسي اجماع،
اگر این هیئت بعد از یک تفاهم عمومی سیاسی و رسیدن به یک فیصله به افغانستان آمده باشد، در آن صورت صلاحیت خواهد داشت که نظر طرف افغانستان را هم به خود معلوم کند و در وقت برگشت تصامیم آن برای مراجع پاکستانی قابل قبول خواهد بود. در آن صورت سفر این افراد به افغانستان هم در تامین صلح منطقوی مؤثر واقع خواهد شد. قبل از سفر این هیئت خبر داده شده بود که رئیس حزب جمعیت العلمای اسلام پاکستان مولانا فضل الرحمن هم شامل این هیئت خواهد بود، ولی وزارت خارجه افغانستان گفت که در لیست سیاستمداران پاکستان که عازم افغانستان شدند نام فضل الرحمن شامل نبود. هرچند افراد نزدیک مولانا فضل الرحمن هم گفته بودند که او تصمیم سفر به افغانستان را ندارد، ولی نشر خبرها در این رابطه سبب شده بود که در چند روز گذشته مردم در افغانستان به اعتراضات دست بزنند و بر علیه وی مظاهرات را راه اندازی کنند، زیرا مولانا فضل الرحمن چند پیش گفته بود که جنگ در افغانستان مجاز می باشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بله، از سفر آیت پاکستانی به کابل شنیدید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان با امروز با احمد خان شیرپا رهبر حزب قومی پارتی که در آیت پاکستانی که در حال بازدید از کابل است شامل است دیدن کرده. همین اکنون همکارم جمشید عبیبزاده در تماس تلفنی با ماست و در باره از این ملاقات جزئیات بیشتر به ما میده.
بله، قسمی که شما گفتین یک هیئت از احزاب سیاسی پاکستان روز گذشته وارد افغانستان شدن و به گفته دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان، این هیئت با حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان و اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور کنونی افغانستان درباره دریافت یک راه حل برای مشکلاتی که بین دو کشور وجود داره و از ناحیه توریسم ملاقات کردند. همچنان دکتر عبدالله گفت سفر اینا را مهم خواند و در ضمن آقای آفتاب احمد خان شیرپاو رئیس حزب قومی وطن که در رأس از این هیئت از احزاب سیاسی پاکستان وارد کابل شده، گفتند که ما تلاش میکنیم تا یک راه حل مناسب برای همی خشونت ها و از ناحیه توریسم که هر دو کشور با او روبرو هست دریابند و این ملاقات ها ادامه پیدا میکنه و در تلاش همی هستن. فقط همی قدر یک پرس کنفرانس کوتاه داشتن و بس.
تشکر از شما همکارم جمشید عبیبزاده بود که به طور مستقیم از کابل در مورد ملاقات آیت پاکستانی با رهبران افغان در کابل گزارش می‌داد. شنیدید که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی با احمد شیرپا و رهبر حزب قومی وطن دیدن کرده.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
جلسه‌ای که امروز از سوی فعالان مدنی ولایت پکتیا در اعتراض به فساد اداری گسترده در این ولایت دایر شد، زمانی به خشونت گرایید که یک گروه از افراد مسلح خواهان توقف این جلسه شدند. در برخورد فیزیکی که میان اشتراک کنندگان این جلسه و افراد مسلح رخ داد، 3 تن زخم برداشتند. ساعت قبل مصاحبه را در مورد با نوراحمد رشتیوال، یکی از فعالان مدنی پکتیا و سازماندهی این جلسه انجام دادیم. آقای رشتیوال در نخست در مورد هدف برگزاری این جلسه برای رادیو آزادی گفت:
قبل از این طول یک ماه تقریبا 3 جلسه دیگه هم داشتیم. ما با فقط با جلسه های ما در مورد فساد اداری که در پکتیا صورت گرفت میخواستیم که از کابل مثل ایراد که آیت رفت، از کابل باید یک آیت بین و این فساد شده همین یک دفت بررسی کنن. ما نمیفهم که از طرف کدام ارگان یا از طرف کدام شخص یک دست در حدود 10-12 نفر آمده بودن و میخواستن که مجلس ما را اخلال کنن. اونمون اخلال کردن واو و تان دادن و برای ریشت دا امی بایستی که بلاخر جوان ها در بین خود درگیر شدن و امی مجلس که به اطلاع داشتیم و جلسی که داشتیم از شکل مخامیز به خشونت گیرید.
به کدام اساس شما این جلسه را در اعتراض به فساد اداری در ولایت پکتیا دایر کردین؟
همه گفای ما که هست بروی سند و ثبوت هست. ما تو شاید بسیار مردم بگویم که فساد شده اون موضوعاتی که ما سر ثبوت نداریم و سند نداریم، ما دا اصلا در اون مورد گپ نمیزنیم. و همین خاطر این بعض مردم ها متاسفانه که از خود پکتیا مان به این مردم در فساد گرفتار هستن، این مردم ها میخواستن که چون منافعشان در خطر بودن و این فساد که در طول 8 سال زمانداری جمعه خان هم در صورت گرفته یا افسانه شدن و چهرهشان بر مردم پکتیا افشان میشد، اینا اینمی که کار دستور دادن و بالاخره مجلس ما را اخلال کردن.
آیا در آینده همچو جلسات را شما دایر خواد کردین و مقامات حاضر خواد شدن که به سوالهای شما در مورد فساد اداری در پکتیا جواب بگوین؟
ما این مبارزه خدا بازم ماندنی نیستیم. ما تقریبا 2 سال است که بنام پکتیا ژغورنه یک حرکت شروع کردیم که این در زمان حکومت جناب کرزی تای بود و این غمی که برای ما جور شده امروز در پکتیا ای از جناب مسئول کار جناب کرزی تای بسته.
فساد اداری گفته میشه که در تمام نقاط افغانستان است، بس این حرکت شما صرف محدود به ولایت پکتیا خواهد ماند یا شما این حرکت به ولایات و نقاط دیگر افغانستان هم خواهید برد؟
همچنین محترم، ما منهای سه جامعه مدنی مسئولیت پکتیا خود را داریم. ما در درباره ننگرهار یا فرض مثال درباره قندهار یا درباره مزار یا درباره هرات ما چیز دست در دست خود کلام ثبوت ندارم که ما از حقوق اونا دفاع کنم. شاید اونجا هم جوان ها باشن که از حقوق خود دفاع کنم. من فقط اسناد که در دست دارم اسناد مربوط به پکتیا میشه و من مجبور هستم که از بروی یک اسناد از پکتیا دفاع کنم. اگر اسناد دیگه در دست ما انشاءالله از وام دفاع میکنم چون وام هم اثرای ماستن.
نور احمد رشتیوال یکی از فعالان مدنی پکتیا و دایر کننده جلسه امروزی در اعتراض به فساد اداری در این ولایت بود. قسمی که شنیدید جلسه یاد شده بدون نتیجه و بازد خورد تمام شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
از ولایت پکتیا میریم به فرا. بر اثر خشکسالی چندین سالا و استفاده آب زیرزمینی برای آبیاری زمین‌های زراعتی، سطح آب زیرزمین در ولایت فرا تا عمق 100 متری پایین رفته است. این کاهش مردم و مسئولان مربوطه این ولایت را نگران نموده. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار ما احمد شاه فطرت از ولایت فرا.
باشندگان فرای از پایین رفتن آب زیرزمین در این ولایت سخت نگران هستند. به گفته آنها در اکثر مناطق این ولایت حتی آب تا 100 متری پایین رفته است، در حالی که در گذشته تا 10 یا 20 متر عمق داشت. آنها خشکسالی و استفاده بی‌رویه آب برای کشت و زراعت را دو عامل عمده این مشکل می‌داند و از نهادهای مسئول می‌خواهد که با ایمار بند بخش آباد فرا این مشکل را حل نماید.
آب شما گفت خیلی رفته پایین.
3 سال جلوتر یعنی 4 زیاد آب داشت. حالا سطح آب خیلی پایین آمده.
ما که ما بچه بودی به سنه 65 مرغ می زمینه که میتون میکردی او بازر میاد.
مرده وقاد ولسوالی او با وچسی دی اکثر زینه په خوای کې متر پر 55 متر په او بوت رسیدل اوس پر 100 متر برمی خلګو یا تا د اکل په 100 متر باندې اکثر خلګو بنه لري. بیا دې خپل سامان انتقال کې پر بل ځای باندې برمی دري.
مثلا ریاست زراعت ولایت فرا نیز از کاهش سطح آب زیرزمین در ولایت نگران هستند. عبدالمنان متین سرپرست ریاست زراعت ولایت فرا میگوید که از سوی خوشسالی و از سوی دیگر استفاده بی‌رویه آب زیرزمینی برای کشت و زراعت دو عامل عمده است که باعث کاهش سطح آب زیرزمینی شده است. به گفته او اگر مردم از استفاده زیاد آب زیرزمینی خودداری نکند و همچنان بندهای آب مانند بند بخش آباد برای مهار آب ایمار نگردد، جلوگیری از این آفت مشکل است.
بخش آباد بند پجورول صرف جرات در توایم چی نه تنها د دې مشکل مخنیوی به وسی
با ایمار بند بخش آباد نه تنها از این مشکل جلوگیری خواهد شد، بلکه در ولایت فرا یک بهار زراعتی به وجود خواهد آمد، چون دشت‌های وسیع فرا تحت کش خواهند رفت و استفاده از آب زیرزمینی نیز کاهش خواهند یافت. قرار بود که سروی ابتدایی بند بخش آباد فرا در جریان سال جاری خورشیدی تکمیل شود، اما شروع هنوز نگردید. سرپرست ولایت فرا محمد عمر شهزاد در این قسمت وزارت داخله را مقصر می‌داند.
در که داخلی مشتر وعده وکړل چې مشتایسته و ټولی دې بند ډیزاین
وزیر داخل شخصا با من وعده کرده بود که بعد از انتخابات یک توله نیروهای امنیتی را برای تامین بند میفرستد، اما بعد از انتخابات به این وعده خود عمل ننمود و ما نتوانستیم برای این بند کار را آغاز نماییم. در سال جاری در ولایت فرا تا حال بارندگی صورت نگرفته و همه زمینداران در این ولایت برای آبیاری زمینهایشان از واترپمپ‌های سولاری و حرارتی استفاده میکنند. کارشناسان مربوطه هشدار میدهند که آبیاری زمینهای زراعتی توسط آب زیرزمینی برای محیط زیست تاثیرات منفی دارد و دور نخواهد بود که آب آشامیدن برای ادامه حیات بشر در زیر زمین وجود نخواهد داشت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و اکنون از رویدادهای جهان. فرانسه امروز در دو منطقه شاهد گروگانگیری و محاصره پلیس بود، زیرا این کشور در بالاترین وضعیت خطر قرار دارد. یک مرد مسلح 5 تن را در یک فروشگاه مواد غذایی یهودیان در شهر پاریس گروگان گرفته است. در این حال پلیس فرانسه ساختمان چاپخانه را در شمال شرق پاریس محاصره کرده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در مورد.
بیش از 48 ساعت از حمله بالای دفتر افتنامه تنزی شارلی ابدو در پاریس میگذرد. جستجوی پلیس تا حالا با کدام نتیجه امراه نشده، اما حدود 88 هزار تن از نیروهای فرانسوی با جدیت عملیاتشان را پیش میبرند. در تازه ترین تحول امروز یک مرد مسلح 5 تن را در یک فروشگاه کوشر یعنی مواد غذایی یهودیان گروگان گرفته است. بر اساس گزارش‌ها این فروشگاه در شهر پاریس موقعیت دارد و پلیس آنجا را محاصره کرده است. در یک تحول دیگر دیگر یک ساختمان در شهرک دامارتان آنگویل که گمان می رود مظنونین حمله چهارشنبه در آن پنهان شده باشند از سوی پلیس محاصره شده است. برنارد کازینو وزیر داخلی فرانسه می گوید تدابیر امنیتی با حضور نیروهای این کشور گرفته شده و عملیات با جدیت دنبال می شود.
Actuellement, une opération est en cours à Dammartin Anguel.
در حال حاضر عملیات در شهرک دامارتان آنگویل ادامه داشته و تمامی واحدهای گزمه در منطقه حضور دارند. موجودیت گزمه های زمینی در منطقه اجازه می دهد تا واکنش به صورت فوری صورت گیرد و پلان ها به گونه مناسب تطبیق شود. در حال حاضر هلیکوپترها و ده ها هزار نظامی فرانسه در یکی از بزرگترین عملیات ها در خاکان کشور سهم دارند. ساختمانی که گمان می رود دو مظنون حمله شارلی ابدو در آنجا باشند، یک چاپخانه است و از پاریس حدود 35 کیلومتر فاصله دارد. بخش هایی از جاده ها و شارهایی که به پاریس منتهی می شوند مسدود شدند و پلیس تلاشی خانه به خانه را در مناطق مشکوک ادامه می دهد. در این میان، ماراین لپن رهبر جبهه راستگرای فرانسه میگوید باید به زودترین فرصت راههای حوزه شنگن با فرانسه بسته شوند. بر رئیس جمهور این موضوع را واضح ساختم که به باور من باید حوزه شنگن به زودی بسته شود تا بتوانیم مرزهای خود را کنترل کنیم و این در مبارزه با تروریسم و قاچاق اسلحه هم یک فاکتور مهم است. پیش از این پلیس فرانسه گفته بود دو برادر به نامهای سعید کواشه و شریف کواشه مظنونین اصلی حملات بر دفتر شارلی ابدو در پاریس هستند. در این حمله 12 تن به شمول 8 کارمند این هفته‌نامه و دو پلیس کشته شدند. پلیس فرانسه دقایق پیش تصاویر یک مرد به نام احمدی و یک دختر به نام حیات را هم نشر کرد که مظنونین گروگانگیری یک فروشگاه مواد غذایی یهودیان در پاریس دانسته شدند. تا حالا از تمامی 4 مظنون هیچ سر نخی به دست نیامده و تلاش‌ها برای بازداشت آنها ادامه دارد.
شنیدید که عملیات جستجو برای پیدا کردن مظنونین حمله بالای دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو در آل آزر ادامه دارد. حمله مردان مسلح در فرانسه در مطبوعات کشورهای مختلف اسلامی انعکاسات متفاوت داشته است. برخی نکات مهم در این عکس‌العمل‌ها را در گزارش از آرش اموین می‌شنویم.
در افغانستان به روزهای پنجشنبه و جمعه نسبت رخصتی‌های آخر هفته روزنامه‌ها نشر نمی‌شود. اما در مقاله‌ای که از طریق یک سایت اینترنتی طالبان نشر شده است، حمله مردان مسلح در پاریس یک زنگ خطر برای کسانی خوانده شده است که به دین و پیغمبر اسلام اهانت می‌کنند. در مطبوعات عراق به این رویداد چندان توجه نشده است. صرف 3 روزنامه عراقی در مورد آن نوشتند. روزنامه الصباح الجدید به نشر عکس‌العمل‌های رهبران کشورهای غربی اکتفا نموده، نظر مرکز الحذر قاهره را نشر کرده است که خشونت را مغایر با دین اسلام می‌داند. جواد بشاره خبرنگار عراقی در پاریس به رادیو آزادی گفته است: چون هر روز تعداد در عراق کشته می‌شوند و کشورهای خارجی در مورد آن عکس‌العمل سرد نشان می‌دهند، روزنامه‌های عراقی در مورد رویداد پاریس تا حد بی‌تفاوت باقی ماندند. تعداد زیادی از روزنامه‌های ترکیه حمله در پاریس را قتل عام خواندند. بر علاوه روزنامه‌های ترکی، بلاگ نویسان در آن کشور نیز در مورد این رویداد ابراز ناراحتی نموده آن را نکوهش کردند. روسین چاکر بلاگ نویس روزنامه لیبرال ترکی حریت می‌پرسد چگونه می‌تواند جهان با همچو وحشت مقابل شود. روزنامه ملی گزته که طرفدار حکومت ترکیه بوده تا حد هم رنگ مذهبی دارد می نویسد که قبل از همه باید حمله در پاریس نکوهش شود و دومین که باید با آن مبارزه شود. بنوشته روزنامه ملی گزته این نوع رویدادها نباید باعث آن شود که عملکرد بر حل نظامی متمرکز شود. در کشورهای عربی عکس العمل‌ها در مورد حمله در پاریس متفاوت بوده است. تعداد این حمله مردان مسلح را بالای دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو نکوهش کردند و تعداد هم آن را پالیسی استعماری غرب خواندند. روزنامه الحیات تحت عنوان تروریستان با خونسردی به قلب پاریس حمله کردند این رویداد را به شدت نکوهش کرده است. روزنامه شرق الاوسط تأکید کرده است که عربستان سعودی، اتحادیه عرب، پوهنتون الازهر و سایر مؤسسات معتبر در نکوهش این گونه حملات باید از جهان پیش قدم تر شوند. شرق الاوسط نوشته است که ریاض از طریق آژانس دولتی عربستان این حمله را نکوهش کرده است. اصلاح طلبان و محافظه‌کاران ایران هر دو از نشر کاریکاتورهای منسوب به پیغمبر اسلام انتقاد کرده سوال کردند آیا نشر همچو کاریکاتورها مطابق با آزادی بیان است؟
روزنامه ایران که از حسن روحانی رئیس جمهور ایران پشتیبانی میکند، یک عکس بزرگ این حمله را با مقاله تحت عنوان نمایش خونین تروریستان در پاریس نشر کرده است. روزنامه‌های شرق و اعتماد که در ایران نسبتاً مستقل خوانده می‌شوند و به اصلاح طلبان بیشتر تمایل دارند، نیز مطالب را در مورد رویداد اخیر در پاریس چاپ کردند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه‌های امروزی. فرشته نگاست ما زمرایتان با رادیو آزادی تشکری می‌کنم. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می‌شویم. اکنون به برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا گوش بدید. خدا نگهدار.